بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام.
همونطور که میدونید برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به سوالهای شما که اختصاص به مطالب تاریخی به خصوص در تاریخ اسلام دارن و پاسخهایی که در اینجا مطرح میشن اختصاص داره،
در خدمت استاد مهدی پیشوایی، محقق محترم و نویسنده مطالب تاریخی هستیم که به ایشان خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز.
سوالات شنوندگان محترم رو بشنویم.
سلام علیکم. سوال تاریخی داشتیم، میخواستیم از استاد پیشوایی سوال کنیم. معروفه که پیامبر در وقت احتضار به مسلمان ها فرمودن که هر کس نسبت به من حقی داره بیاد قصاص کنه. شخصی به نام سواد ابن قیس رفت و گفت عصای شما در یکی از جاها به شکم من اصابت کرد، میخوام قصاص کنم. آیا این معتبره یا نه؟
بله، قضیه که این شنونده عزیز محترم پرسیدن در کتابای ما هست و در مورد دو نفر نقل شده که چنین چیزی اتفاق افتاده. یکیش همین سواد ابن قیسه که ایشون نقل فرمودن و در کتابای ما هست. شبیه این قضیه از شخص دیگری به نام اوکاشه هم نقل شده. قضیه اوکاشه هم در منابع حدیث اهل سنت مثل مجمع زوائد هیثمی نقل شده، هم در بعضی از کتابای ما مثل بعضی از کتابای مرحوم صدوق نقل شده و هیچ کدوم از اینا صحت نداره. نه اون چه مربوط به سوادت ابن قیس نقل شده، نه اون چه مربوط به اوکاشه است. اشکالات بعضی از اینا مشترکه، یعنی هم به قضیه سوادت ابن قیس این اشکال وارده، هم به قضیه اوکاشه. اولا این قضیه منافات با عصمت رسول خدا داره. رسول خدا معصوم بود، ائمه معصوم بودن، معصوم خطا نمی کنه، معصوم اشتباه نمی کنه، ولو اشتباه هم به کسی ظلم بکنه چنین کاری نمی کنه. این با عصمت رسول خدا منافات داره، با تربیت الهی رسول خدا منافات داره. عمد نباشه اصلا قصاص مطرح نیست، مورد قصاص نیست. و در مورد سوادت ابن قیس یک اشکال مهم دیگه داره و اون اینه که بنده در بعضی از تحقیقات محققین بزرگ من دیدم، مراجعه کردم، دیدم همین جوره. آیون فرمودن در بین اصحاب رسول خدا صحابه‌ای به نام سوادت ابن قیس ما نداشتیم. بنده بعد از دیدن این در کتب بعضی از اساتید بزرگ تاریخ مثل علامه سید مرتضی عسکری، مثل برهان پژوه بزرگ مرحوم آیت الله معرفت رحمت الله علیه، ایشون در بحث‌های تفسیریشون به یه مناسبتی اشاره کرده بودن، من پیگیری کردم در ماده سین، میدونی کتب رجالی که زندگی نامه اصحاب را نوشتن
الفبایی مینوسن،
من در حرف سین هر کتب رجالی مراجعه کردم، سلیم اینا هست، ولی شخصی به نام سوادت ابن قیس در میان اصحاب رسول خدا وجود نداشت. بنابراین چنین شخصی وجود نداشته تا مثلا نوک عصای رسول خدا به او بخوره، تا بیا تظلم کنه، تا این قضیه که در کتابای ما هست و شنونده عزیزم نقل کردن، البته ایشون هم دیدن. این هم با عصمت رسول خدا منافات داره.
آیا اجازه میدید به این صورت یه تشکیک بکنیم، مثلا بگیم که واقعا همچین اتفاقی نیفتاده اما پیغمبر برای اتمام حجت در حضور مردم جمع شده و از موقف سخت قیامت و
خب وقتی گفتیم اصلا سوادت ابن قیسی وجود نداشته که دی اصلا سالبه به انتفاع موضوعه،
ممکن است اون شخص دیگه ای باشه.
قبول دارم کسانی که اینو نقل کردن خواستم بگن رسول خدا مثلا خاضر بوده، اگرم کسی ادعای چی میکرده حضرت حرفی نداشته، لکن آخه قضیه شامل یک حواشی هست، مخصوصا قضیه اوکاشه که نظیرینه شامل یک حواشی هست. حواشی افسانه آمیزه، یعنی مثلا با ملاک ها جور نمیاد. مثلا علاوه بر این که با عصمت رسول ها جور نمیاد، مسئله اینه که مگر هر کس آمد ادعایی در مورد کسی کرد ادعاش پذیرفته میشه؟ که پذیرفته نمیشه. کسی که ادعا میکنه باید اقامه شاهد بکنه. من آمدم به شما گفتم آقا شما اون روز تصادف کردید، زدید به ماشین ما، ماشین من خراب شد و گذاشتید رفتید. همجوری که از شما حالا این قصاص هم نیست، تازه خسارت مالی میشه. مخصوصا در مورد قصاص شاهد میخواد. کسی آمد اونم به شخصی مثل رسول خدا آقا من از شما قصاص میخوام، این صرف ادعاست، باید ثابت کنه، شاهد اقامه کنه. و اما در مورد اوکاشه، حالا من شواشش عرض میکنم، میبینید که چقدر افسانه سراییه. در قضیه اوکاشه که در بین اصحاب رسول شخصی به نام اوکاشه بوده برخلاف سعادت مقدس، ولی قضیه به این شکل مطرح میشه که اوکاشه میگه که آقا در فلان جای تشه برده بوده به جنگ، ما هم در خدمت شما بودیم، بعد از اینکه فتح نصیب شما شد، شما سوار بودید و یک عصای بلندی، عصای ممشوقی دست شما بود، من پیاده شدم، آمدم کنار مرکب شما که ران شما را ببوسم، ولی شما عصاتون رو بلند کردید، نمیدونم که قصد زدن مرا داشتید یا قصد دیگه ای داشتید، بالاخره این عصای شما خورد به پهلوی من، حال من قصاص میخوام. دنبال قضیه به این شکله که رسول خدا فرمود مردم جمع بشوید و بلال برید ندا کنید، مردم بیان قصاصشون رو از من بگیرن پیش از روز قیامت. بلال برو خانه دخترم فاطمه، همو عصا را از دخترم فاطمه بگیر بیار و با همون عصا این شخص اوکاش مرا قصاص کنه. بلال میره به خانه حضرت فاطمه، حضرت فاطمه میفرماید که پدرم که امروز مریضه، که فتحی نیست، جنگی نیست، سفری نیست، عصا را برای چی میخواد؟ بلال میگه که ای دختر پیامبر، نمیدونی چه اتفاق افتاده. مثلا اینا از مبعدات قضیه است، مثلا خانه علی علیه السلام چسبیده مسجد رسول خداست، این غلغله در مسجد رسول خدا برپایی، حضرت اونجا بالای منبره، حضرت فاطمه خونه نشسته که دیوار به دیوار مسجده، حضرت فاطمه از قضیه خبر نداره. و بلال گفت که بله قضیه از این قراره. حضرت فاطمه فرموده باشد پس بلال حسنین بیان و این شخص از رسول خدا قصاص نگیره، از حسنین قصاص. شما حسابشو بفرمایید. حسنین یکی متولد سال 3 هجری بوده، یکی متولد 4 هجری بوده، بچه های 6 ساله 7 ساله بوده. کجا در فرهنگ اسلامی نداریم که کسی به جای شخص دیگه قصاص بشه و بچه 6 7 ساله بیاد بابت جدش و پدر بزرگش قصاص بشه؟ من پیداست که این ساخته پرداخته است. بعد حسنین آمدن اعلام آمادگی کردن، اوکاشه گفت نه الا ولا بود من باید از رسول خدا قصاص بگیرم، عمر اعلام آمادگی کرد گفت آقا بیا از ما قصاص بگیر، ابوبکر اعلام آمادگی کرد، علی اعلام آمادگی کرد. نداریم که کسی بر قصاص نبود که این شخص که خودش گفت من نمیدونم که شما عمد داشتید، قصاص در عمده، عمد که منتفی بوده، در عمد نباشه اصلا قصاص مطرح نیست، مثلا مورد موردی قصاص نیست، ادعایی نداره به شخص معصومی نسبت رسول خدا هم چه ادعایی داره. و این شخص اصرار کرد، حواشی و متعلقات قضیه با معیارهای فقهی، با معیارهای عقلی جور نمیاد، به اضافه این که اگر در مورد سعادت ابن قیس شخصی به نام سواده در میان اصحاب رسول خدا نبوده، در مورد قضیه اوکاشه رواتش ضعیفه، تعدادی از روات این قضیه اوکاشه یا مجهولن، ما شناخت بونا نداریم، نمیدونیم راستگو بودن یا دروغگو بودن، بعضی هاشون هم شناخته شده ضعیفن، مثلا یکی از افراد سلسله سند قضیه اوکاشه وهب ابن منبه یهودی الاصل، روایات وهب ابن منبه را مثل روایات کعب الاحبار حساب میکنن. اینا درست مسلمان شده بودن ولی یهود الاصل بودن، بعضی از اسرائیلیات را وارد فرهنگ اسلامی کردن. یکی از کسانی که قضیه اوکاشا را نقل کرده وهب ابن منبه و معمولا به روایات اینا اعتماد نمی کنن. جمع‌بندی می کنم، هم قضیه سعادت ابن قیس هم قضیه اوکاشه مشکلات داره، اشکالات داره، قابل پذیرش نیست و این منافات با اصل قضیه که حق طلبی رسول خدا بوده و خضوع رسول خدا در برابر حق بوده و اجتناب و پریز بسیار شدید رسول خدا در مورد حقوق مردم بوده، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اشکالش میگیم، اشکال در این قضیه است، آیا این قضیه به این کیفیت اتفاق افتاده یا نه. بله، همینجور که فرمودین از این قضیه خواستن یک نتیجه تربیتی بگیرن، اون درسته که رسول خدا خاضع بود و حرفی نداشت، کسی ادعایی داشت، کسی حرفی داشت، حدیثی داشت، رسول خدا خاضع بود به حرف اونا گوش کنه و اجتناب داشت، حتی معصوم بود از این که در مورد کسی ظلم بکنه. رسول خدا در فتح مکه با 10,000 سپاهی می رفتن برای فتح مکه. این را واقعی نقل می کنه صاحب مغازی، می نویسد که در یکی از منازل رسول خدا متوجه شد که یک ماده سگی چند تا توله داره و این حیوان زبان بسته دیده که این همه جمعیت سوار و پیاده میاد، این وحشت کرده، پارس می کنه، سر و صدا می کنه، نگران بچه هاشه، حفاظت میکنه. رسول خدا سربازی را مأمور کرد، فرمود کنار این سگ و بچه هاش بمون، مبادا این سربازا کسی متوجه نشه اینجا سگی هست، طول سگایی هست، مزاحمتی برای اینا فراهم بشه. رسول خدا اون سرباز را مأمور کرد، فرمود که تا کل سپاه از اینجا عبور کنند باید اینجا وایستی، کوچکترین آسیبی به این حیوان و بچه‌هاش نرسه، که این در تاریخ انبیا امثال اینا پیدا میشه. هیچ سلطان فاتح و هیچ کشور گشایی که با 10,000 سپاه بره جایی را فتح کنه اعتنایی به این چیزا نمیکنه. قرآن مجید میفرماید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. این برنامه سیاه ملوک و پادشاهانه، وقتی وارد سرزمینی میشوند اونجا را فاسد میکنند، به فساد میکشند. فساد و نسل و فساد الحرس در بعضی از آیات اسم بره و جعل و عزت اهلها ازل، عزیزان اونا را ذلیل میکنه. همجور که در زمان ما میبینیم اشغالگران اروپایی و آمریکایی چیکارا میکنن در عراق و افغانستان و جای دیگه، ولی این در تاریخ انبیا پیدا نمیشه. پیغمبر اسلام با 10,000 سپاهی میره برای فتح مکه، حتی یک سگ و بچه های اون سگ از سپاه 10,000 نفر رسول خدا کوچیترین آسیبی نمی‌بینن. این از کارنامه‌های درخشان انبیاست. بله، این قضیه اثر تربیتی رو داره و برای این قضیه این را نقل کردن. اصل قضیه درسته، رسول خدا همین جور بوده و کوچیترین آسیبی از حضرت به اشخاص و حتی به حیوانات نمی رسیده، ولی این دوتا قضیه با ملاک‌های حدیث شناسی و تاریخ شناسی جور نمیاد.
حالا باز برگردیم به خود متن سوال. اصلا مضمون بر این که پیغمبر و مسلمانان در مسجد بودند، پیغمبر زیر بازوانشون را گرفتن آوردن به مسجد و اونجا مثلا صحبتی کردن و فرمودن که اگر کسی حقی داره بلند شه از من بخواد، این در هیچ یک از کتابای تاریخی
نه، این فقط در این دو تا قضیه هست. ولی این که رسول خدا در روزهای آخر عمرش فرمود مرا به مسجد ببرید و زیر بازوان حضرت گرفتن بردن و حضرت صحبت کرد، مربوط به اعزام سپاه اسامه بود.
اتفاق اینجوری افتاده، اما مضمون این
نیست.
چیز دیگری
این بره. فقط این که حضرت حلیت خواسته باشه، اینا فقط در این دو تا قضیه هست اونجا که بنده اطلاع دارم. در قضیه سوادت مقیس و اوکاشه هست. ولی حضرت شنید که اسامه بن زید را فرمانده سپاه کرده و بزرگان صحابه را هم از مهاجرین انصار مأموریت داده تحت فرماندهی اسامه برن به جنگ رومی ها جز علی ابن ابی طالب، و شنید که ایده تعلل میکنن، جوانی اسامه را بهانه قرار میدهن و هنوز این سپاه از مدینه حرکت نکرده، اسامه رفته در جرف اردوگاه نزدیک مدینه پرچم زده مستقل شده که بقیه هم به او بپیوندن که حرکت کنن، ولی نرفتن. ایده این دست و اون دست میکنن و دفل وقت میکنن. حضرت تشبورد بالای منبر و نفرین کرد، فرمود جهیزو جیش اسامه، انفیزو جیش اسامه، سپاه اسامه را روانه کنید، سپاه اسامه را راه بندازید. و یه مورد داریم که حضرت لعن کرد برای متخلفین از سپاه اسامه. اینا را داریم. ولی در این جریان اسامه و این سخنرانی و اینا صحبت حلیت خواستن و قصاص و اینا نیست. این قصاص و حلیت خواستن فقط تا اونجا که بنده اطلاع دارم مراجعه داشتم فقط در قضیه اسامه هست و اوکاشه.
همراه شما عزیزان هستیم.
حضرت زینب که معروفه که گردبندی از عبیدالله ابن ابی رافع والی بیت المال به عنوان آریه مزمونه قرض گرفت، بعد امیرالمومنین که متوجه شد ناراحت شد و به زینب فرمود اگر آریه مزمونه نگرفته بودی به عنوان اولین زن بنی هاشمی من انگشتاتو رو به عنوان سرقت قطع میکردم. این صحت داره یا نه؟
چنین قضیه‌ای در کتابای ما هست. مرحوم علامه مجلسی از کتاب تنبیه الخواطر که مالی یکی از علمای بزرگ شیعه هست از تنبیه الخواطر نقل میکنه، ولی در این قضیه اسم حضرت زینب نیست. مراجعه کردم، یکی از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام اسم زینب نیست در تنبیه الخواطر و همچنین در بحار الانوار. قضیه را علی ابن ابی رافع منشی امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه که گردنبندی بوده در بیت المال، یکی از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام مراجعه کرد و گفت که برای ایام عید قربان به مدت 3 روز این گردنبند رو به من عاریه بده. گفتم که دختر امیرالمومنین علی علیه السلام عاریه مضمونه، یعنی عاریه تضمین شده. از ذیل قضیه برمیاد که علی ابن ابی رافع خودش تضمین کرد که اگر طوری شد این گردنبند گم شد یا ناقص شد به پای من ضمانت میکنم. عاریه مضمونه یعنی عاریه تضمین شده، یعنی هر گونه خسارت یا چیز احتمالی رو من تضمین میکنم. و میگه من این را دادم به این دختر امیرالمومنین علی علیه السلام که اسمی ازش نیست، معلوم نیست کدومش بوده. امیرالمومنین یه روز در ظرف همون 3 روز این گردنبند را میبینه، از دختر سوال میکنه، اون میگه که من از این طریق شد که من عاریه گرفتم. این را در عدل امیرالمومنین نقل میکنه این قضیه. فرمود که دخترم مگر زنان و دختران دیگر مهاجرین در چنین روزهای چنین گردنبندی دارن تو هم داشته باشید؟ عرض کرد که یا امیرالمومنین من این را عاریه مضمونه گرفتم، یعنی عاریه تضمین شده است، طوری شد ضمانت شده، یعنی هیچ خسارتی به بیت المال نمیخوره. علی ابن ابی رافع میگه حضرت این را دیده بود و این صحبت ها شده بود، مرا خواست، گفت پسر ابو رافع چرا این گردنبند را به دختر من دادی؟ گفتم یا امیرالمومنین قضیه از این قرار بوده و این عاریه مضمونه است، عاریه و امانت دادم ولی تضمین شده هست، اگر طوری شد به پای من. حضرت فرمود که اگر عاریه مضمونه نبود، تضمین شده نبود، اولین زن هاشمیه بود که حد سرقت را درباره او اجرا میکردم. علی ابن ابی رافع برو گردنبند را همین امروز بگیر و دیگه هم از این کار را تکرار نکن، اگر تکرار کنی مجازاتت خواهم کرد. عرض کردم این منبع اصلیش تو اونجا که من مراجعه کردم تنبیه الخواطر مرحوم علامه مجلسی در بخار الانبار در باب عدل علی علیه السلام و زهد علی علیه السلام نقل میکنه و شدت عدالت حضرت و رعایت حقوق مردم و بیت المال و نظارت حتی بر اعضای خانوادش را نشون میدهد که این لغزشگاه بسیاری از مسئولان هست و لغزشگاه انسانه در مورد بستگانش، اولادش، گاهی اشخاص عادی کوتاهی میکنن، اغماز میکنن. امیرالمومنین کوچکترین اغماز را در اجرای عدل و حق حتی در مورد نوچشمان خودش نداشت. این را در این باب ذکر کردن. عرض کردم هم این عاریه مضمونه بوده، تضمین شده بوده، و هم این که معلوم نیست کدوم یکی از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و اسمی ازش برده نشد.
میشه بفهمید که دلیل بر شدت عمل حضرت علی، چون به هر حال مثلا قرضی گرفتن یا عاریه‌ای گرفتن، دلیل این سختگیری رو هم اگر برای شنوندگان محترم،
دلیلش هم همین مقدار تبعیض هست دیگه. چرا؟
چون به همه نمیرسه همچنین،
چون به همینه. حالا چرا دختر امیرالمومنین ولو عاریه گرفته، چرا فقط دختر امیرالمومنین عاریه بگیره؟ این چون دختر امیرالمومنین بوده، ابو رافع او را میشناخته داده. آیا ابو رافع به دیگران هم همینجوری عاریه میداده؟ بسیار بعیده که میداد. همین مقدار که احساس تبعیض میشه و یه مقدار باب تصرف ممکنه در بیت المال باز بشه، معلومه. بله، علی علیه السلام از شدت عدالتش حتی این مقدار هم حضرت اجازه نمیداد.
از این که مطرح شد، یعنی واقعا مواظبتی باید بشه بر تصرف در بیت المال، هرچند به صورت امانت، هرچند به صورت عاریه.
معمولا اشخاص اونایی که سوی نیت دارن خدای ناکرده همیشه تبصره‌ها و این گلوگوشه‌های قانون استفاده میکنن. میگه آقا من مجوز داشتم، من نظر دیگه نداشتم، میخواستم برگردم، از اینجور چیزا. باب این قضایا باز بشه، خب عوارض زیان داره. خود امیرالمومنین علی علیه السلام شخصا دیگه همه میدونن پرهیز داشت، و مرحوم شیخ مفید در کتاب الجمل یا نصرت الجمل یک سند تاریخی و یک قضیه طلایی را نقل میکنه از شدت عدالت امیرالمومنین علی علیه السلام مرحوم مفید نقل میکنه که حضرت بعد از جنگ جمل که تشریف برد اوضاع شهر بصره را رو به راه کرد، سر و سامان داد و وقتش رسید که عبدالله ابن عباس را هم والی بصره قرار داد و وقتش رسید که حضرت دیگه بصره را ترک کنه و تشریف بره به کوفه. مردم آمده بودند به بدرقه حضرت، جمع شده بودند. حضرت در جمع مردم صحبت‌هایی کرد، از جمله خطاب به اهل بصره فرمود: اهل بصره، چرا به جنگ من آمدید؟ چرا با من جنگیدید؟ ببینید، من به شهر شما با همین لباس آمدم، با دوتا انگشتش لباسی که به تنش بود، لباس ساده هم بود. فرمود: من به شهر شما با همین پیرهن آمدم، با همین پیرهنم دارم از شهر شما میرم و این هم در خانواده من تولید و تهیه شده و در خانواده ما تهیه و تولید شده. با این پیرهنی که به شهر ما آمدم، خلیفه فاتح هستم، با همین پیرهنی که به شهر شما آمدم، با همین پیرهن از شهر شما میرم، چرا به جنگ من آمدی؟ حضرت اینقدر عدالت داشت و اینقدر پرهیز داشت و تا کوچکترین خیانت و حیف میلی در بیت المال از ناحیه خود حضرت، از اطرافیانش، از طرف صحابه صورت نگیره و در کارنامه بعضی از کارگزاران حضرت هم هست که بعضی ها خطا کردن و کار درستی انجام ندادن، حضرت بلا فاصله اونا را عزل کرد و برکنار کرد و مجازات.
ممنون هستیم جناب استاد پیشوایی.
المصطفى بدر تمام صلوا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.
شنوندگان عزیز، آخرین سؤال برنامه پرسش و پاسخ امروز رو میشنویم.
با سلام، من میخواستم از استاد محترم آقای پیشوایی سؤال بکنم. بعد از واقعه کربلا امام حسین که جنگ تمام شد، یه چند انقلاب دیگرگون گفته بودن، یکی به نام انقلاب توابین بود که ایرا شهر دادن، و انقلاب دیگر که مختار صفوی بود نصف کاره کرده بودن. گفتم این انقلاب که مختار کرده بود جنگ جدالی کرده بود تمام نکرده بودن. گفتم داستان این انقلاب مال مختار صفوی را خواهش ماندم. من
مختار در سال 66 هجری قیام کرد، یعنی 6 سال بعد از حادثه عاشورا، و دوران حکومتش و انقلابش 1 سال بود و انتقام خون شهیدان کربلا و ابی عبدالله حسین علیه السلام را گرفت و سران و سرکردگان و تاثیرگذاران و شناخته شده ها را، عناصر شناخته شده را حداقل اونا را به مجازات رساند و کارهای مثبتی انجام داد. علاوه بر گرفتن انتقام شهیدان کربلا، مختار بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام تنها حاکمی بود که موالی را از حقوق اجتماعی برخوردار کرد. موالی وقتی در تاریخ گفته میشه یعنی مسلمانان غیر عرب و عمدتا ایرانی ها. زمان حکومت بنی امیه انصافا موالی تحقیر می شدن، از حقوق اجتماعی محروم بودن، به مناسب کلیدی نمی رسیدن، و حکومت بنی امیه حکومت نژادی بود، حکومت عربی بود. مختار به موالی بها داد، اکثر سپاهیان مختار ایرانی بودند، محافظان شخصی مختار ایرانی بودند. نقل شده در جریان مختار که در اردوگاه مختار اگر کسی از این سر اردوگاه وارد می شد، از اون طرف بیرون میره و غالبا میدید فارسی دارن حرف میزنن. به موالی حق داد. در تاریخ خلفای اسلامی اولین شخصی که احیا کرد حقوق موالی را امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، نفر دوم مختار بوده، نفر سوم عمر ابن عبدالعزیز بوده در قرن سده اول هجری که اونم حکومتش 2 سال بیشتر نبود، در سال 99 به خلافت رسید، در سال 101 فوت کرد یا کشتنش. در هر صورت مدت فعالیت و انقلاب مختار 1 سال بود کارهای مثبتی انجام داد. سپاه عبیدالله ابن زیاد را شکست داد. عبیدالله ابن زیاد کشته شد. ابراهیم ابن مالک اشتر از فرماندهان مختار بود. نوعی شیعیان با مختار همکاری میکردند، ولی بعدها با سپاه عبدالله ابن زبیر جنگشون شد، در حالی که مختار ابتدا در مکه با همین عبدالله ابن زبیر همکاری داشت. از عبدالله زبیر در مکه جدا شد، آمد در کوفه با سپاه عبدالله ابن زبیر به فرماندهی مصعب ابن زبیر، یعنی برادر عبدالله زبیر، جنگی در گرفت که در اون جنگ سپاه مختار شکست خورد، یعنی اشراف کوفه خیانت کردن، با مختار همکاری نکردن، مختار شکست خورد و عقب نشینی کردن به شهر و مقر مختار محاصره شد و مختار در حالی کشته شد که روزه بود. و توصیه میکنم کتاب ماهیت قیام مختار را تهیه و مطالعه بفرمایند، تألیف جناب آقای ابوفاضل رضوی اردکانی.
بسیار ممنون و متشکر هستیم. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز رسیدیم. نشانی شبکه معارف و برنامه ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. سوالات تلفنی خودتون را هم میتونید با روابط عمومی شبکه معارف در میون بذارید. شماره تلفن روابط عمومی 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. ضمن تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
يا رب
الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد
يا رب
القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
ما الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
ملك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى